با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 179مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهمه خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطبان محترم ارائه کنه. قصد داشتم موضوع رسوایی زندان سده تیمان و حاشیه‌هایی که برای دادستان نظامی ارتش اسرائیل به وجود آمده رو خیلی زودتر در قالب یکی از اپیزودهای پادکست در عمق بررسی کنم، اما به دلیل اهمیت بالای انتخابات پارلمانی عراق که دیروز برگزار شد و امروز در حال انتشار نتایج اولیه اون هستیم، به ناچار 4 اپیزود پیاپی قبلی رو به موضوع انتخابات عراق و جریان شناسی بخش های مختلف و گروه های مختلف عراقی در این انتخابات اختصاص دادیم. موضوع شماره 179 پادکست در عمق، یعنی این شماره، عبارت از رسوایی زندان سده تیمان و برکناری دادستان نظامی ارتش اسرائیل. برای بررسی این موضوع به این سوال‌ها پاسخ میدم. 1. چرا دادستان نظامی ارتش اسرائیل برکنار شد؟ و 2. پیامدهای این رویداد، یعنی رسوایی زندان سده تیمان و برکناری دادستان نظامی ارتش در ماه‌های منتهی به انتخابات پارلمانی اسرائیل، چه پیامدهایی رو به همراه خواهد داشت؟ سوال اول این بود که چرا دادستان نظامی ارتش اسرائیل برکنار شده؟ خب، دادستان نظامی یا دادستان کل ارتش اسرائیل فردی به اسم سرلشکر یفعت تومر یروشالمی بود که در هفته های اخیر حاشیه های زیادی براش به وجود آمد و نهایتاً از مقام خودش استعفا کرد و 2 مرتبه اقدام به خودکشی کرده در هفته های اخیر، که خب این حواشی است که در واقع براش به وجود آمده. حتی برخی از رفتارهایی که در واقع در برابر دوربین ها ازش ثبت شده نشان دهنده نوعی عدم تمرکز یا جنون هست، که این مسائل باعث شده خیلی این پرونده در واقع پیچیده بشه. خب، اساس مسئله به اینجا برمیگرده که در ماه اوت 2025 یک ویدیویی رو شبکه 12 تلویزیون اسرائیل منتشر کرد، ویدیویی که درز کرده بود از زندان بدنام سده تیمان، و در اون دیده می شد که چند نفر، 5 نفر سرباز ارتش اسرائیل در برابر دوربین های امنیتی با سپرهایی که در واقع قرار داده بودن در برابر اون دوربین ها، یک فضای پنهانی رو به وجود می آوردن و در واقع در پشت اون سپرها گویا بدرفتاری و تعدی و تجاوز جنسی به یکی از بازداشت شده های فلسطینی در واقع انجام شده. بلافاصله وقتی که این ویدیو منتشر شد در رسانه های اسرائیلی، در واقع علیه اون 5 سرباز اعلام جرم شد و بازداشت شدن. بعد از مدتی چند تاشون آزاد شدن، بعد از مدتی 4 نفر دیگر به اون 5 نفر اضافه شدن، بعد از مدتی دوباره چند نفر از اونها آزاد شدن و واکنش های متفاوتی هم در درون جامعه اسرائیل به این اتفاق انجام شد. از یک طرف گروهی خب اون رو سوء استفاده از قدرت در واقع تلقی کردن و نقدش کردن، محکومش کردن، مثل همین رفتاری که دیوان عالی انجام داد و پرونده باز شد در این مورد و برخی از راستگرایان اسرائیلی هم در حقیقت با صراحت کامل آمدن پشت سر این سربازان قرار گرفتن و گفتن که اینها کار خوبی انجام دادن و در واقع وقتی که افرادی متهم به اقدامات تروریستی هستن در واقع باید یک چنین بلاهایی سر اینها آورد، حتی باید اونها رو در حقیقت اعدام کرد و کشت. و این مسئله به خاطر این هست که خلایی که در قوانین وجود داره که قانون اعدام وجود نداره مثلا این اتفاق میفته. خب دو تا روند آغاز شد همچنان که خدمتتون عرض کردم که خب در ادامه بهش میپردازیم. اما حالا بعد از حدود 3-4 ماه از درز کردن اون ویدیو به رسانه های اسرائیلی در واقع یک اسنادی داره پیدا میشه درباره اینکه این ویدیو رو دادستان کل نظامی اسرائیل یعنی همین خانم یفعت تومر یروشالمی درز داده و با نظارت ایشون و با رضایت ایشون درز داده شده بوده این اقدام، این ویدیو به رسانه ها، و خب بلافاصله پرونده ای باز شد در درون ارتش که به دلیل اینکه مثلا قوانین محرمانگی ارتش نقض شده و در واقع یک موضوع بسیار سری درس پیدا کرده به رسانه ها، درباره دادستان کل شروع به تحقیق شد و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم بلافاصله یروشالمی رو از مقام خودش منفک کرد، به صورت موقت و معلقش کرد در مقام خودش که این در واقع تحقیقات انجام بشه. دادستان دیوان عالی هم وارد موضوع شد و در واقع این تحقیق رو تایید کرد، اعلام کرد که باید تحقیق بشه که چرا درز کرده یک چنین ویدیویی از ارتش به رسانه ها. اما در عین حال خب یک فضایی شکل گرفت که به جای این که در اسرائیل و بین مقامات کابینه نتانیاهو در واقع درباره اون جنایتی که انجام شده بود، درباره اون عمل قبیحی که انجام شده بود در قبال یک زندانی فلسطینی، یک بازداشت شده فلسطینی، تماما تمرکزها آمد به سمت اقدام دادستان نظامی و گفته شد که ایشون کار اشتباهی کرده و ایشون خیانت کرده و نباید چنین اتفاقی بیفته. و بخش عمده ای از تمرکز جریان‌های رسانه‌ای مختلف عمدتاً در جناح راست به سمت خانم یروشالمی در واقع حرکت کرد. خانم یروشالمی استعفانامه خودش رو منتشر کرد و توی استعفانامش اشاره کرد که نقش داشته در انتشار و درز دادن این ویدیو، این رو پذیرفت. و بعد ما اقداماتی رو دیدیم، اقدام برای خودکشی رو دیدیم دو مرتبه توسط ایشون که خب خیلی جالب توجه بود و یک بار در واقع دوربین های رسانه ها تصاویری از ایشون ضبط کردن که مثلا با یک شرایطی بود که یک آدم، اون هم یک نظامی با مثلا لباس های داخل خونه، اومده بود بیرون و توی خیابون ها در حال رفت و آمد کردن و گشتن بود که خب اصلا یک چنین چیزی مرسوم نیستش برای دست کم یک نظامی و خب کلا دیسیپلین نظامی رو به هم میزنه. نشان دهنده این بود که در واقع داره این پیام داده میشه که این فرد تحت فشار زیادی که قرار گرفته به نوعی یا به مرز دیوانگی رسیده، به مرز جنون رسیده، یا اینکه واقعا این اتفاق براش افتاده کاملا، یعنی دوچار یک مشکلات روانی در واقع شده. حالا شاید مثلا این تلاشی باشه برای فرار کردن از مسئولیت اون اتفاقی که افتاده بود در درز کردن اون ویدیو. خب این اصل ماجرا بود که چرا دادستان نظامی در حقیقت برکنار شد. ما درباره این که این اتفاق چه پیامدی در ماه‌های منتهی به انتخابات داره، ببینید اساساً درز کردن اون ویدیو به رسانه‌ها خب به ضرر نتانیاهو شد و برای ارتش اسرائیل هم گران تمام شد. ببینید تو شرایطی هستیم که اسرائیل به دلیل اون برخی از جنایات جنگی و حالا اقداماتی که می شود اون رو نسل کشی نامید در نوار غزه در جنگ دو ساله، خب بسیار تحت اتهام بود از طرف برخی از نهادهای حقوق بشری بین المللی و حالا در کشورهای مختلف هم این برداشت به وجود آمده بود. جوامع مختلف نسبت به اقدامات اسرائیل واکنش نشان می دادن و تظاهرات می کردن. خب این مسئله یک چیز هست. نکته دوم اینه که وقتی که این پرونده اضافه شد به پرونده های نقض حقوق بشری اسرائیل، خب این فضا رو برای اسرائیل در عرصه بین المللی بدتر میکنه، در محافل حقوق بشری در واقع غربی هم بدتر میکنه. در این حال حالا که ببینید یک مسئله دیگری که باید برش تاکید کرد این هست که معمولا اون محافل حقوق بشری و نهادهای حقوق بشری غربی روی کردشون اینجوریست که اگر مثلا در یک کشوری ببینن که حالا مثلا یک اقدامی انجام میشه، اقدام مثلا نقض سیستماتیک حقوق حالا یک اقلیتی، یک ملتی مثلا از طرف حکومت نسبت به مردم اون کشور و دستگاه قضایی اون کشور به صورت مستقل نمیتواند اون موضوعات رو بررسی کنه، اجازه نداره وارد اون موضوعات بشه، وارد اون نقض‌های حقوق بشری که دولت مثلا اون کشور انجام داده بشود، این نهادهای حقوق بشری میان و صلاحیت خودشون برای ورود کردن به این پرونده ها رو احراز میکنن، چون که یک نهاد قضایی مستقل از نظرشون وجود نداره در اون کشور و بعد ورود میکنن به اون پرونده ها. خب یکی از مسائلی که در واقع دوچار مشکل کرده بود اسرائیل رو در پرونده همون شکایت آفریقای جنوبی و بعد صدور احکام علیه یوآف گالانت و نتانیاهو، احکام بازداشت، همین مسئله بود که به این جرایم در واقع رسیدگی نمی‌شد در اسرائیل. خب واکنش اسرائیلی‌ها نسبت به اون مسئله این بود که بیان و یک ژستی بگیرن به سمت این حرکت بکنن که خودمون و دستگاه قضایی مستقلی که داریم وارد این پرونده ها میشن و از این طریق اون تلاش و منطقی که پشت احراز شدن صلاحیت بررسی بین المللی این پرونده ها بود رو کم بکنن. خب یک دوره‌ای در واقع این فضا رو اسرائیلی ها داشتن، دیوان عالی اسرائیل این فضا رو داشت، اما پرونده زندان سده تیمان در واقع به نوعی پایان بخش بود تا حدی بر این تلاش. و حالا که خود دیوان عالی اسرائیل هم در واقع دستور داده که باید مسئله درز اطلاعات و اون ویدیو بررسی بشه، در واقع زوم بیشتر شده روی کسی که افشا کرده نه روی عمل قبیح و رسیدگی به اون عمل قبیح، در واقع مجددا اسرائیل داره از اون فضایی که ایجاد کرده بود که خودمون دستگاه قضایی مستقلی داریم و به این مسائل میتونیم رسیدگی بکنیم، داره بار دیگر دور میشه. خب مسئله بعدی این هست که خب اعتبار ارتش اسرائیل زیر سوال میره و در حقیقت سربازان اسرائیلی یک مقداری دچار مشکلاتی خواهند شد، نگران میشن از اینکه رفتارهای مشابه اونها در نقض حقوق مثلا فلسطینی ها اینها مثلا ممکنه افشا بشه و خب اعتماد داخلی به بین نیروها، نیروهای ارتش به ارتش در واقع و نهادها و مسئولان اون کم میشه در طول زمان و در سطح سیاسی هم که به ضرر نتانیاهو بود این اتفاق و باعث میشه در واقع این تصور به وجود بیاد که خب اون چک سفید امضایی که نتانیاهو داده به جناح راست افراطی، به خصوص حزب قدرت یهودی و شخص ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی که در واقع وزیر پلیس یا رئیس زندانهای اسرائیل هم به حساب میاد، باعث شده که خب این رفتارها در حقیقت انجام بشه و اینها خودشون رو در یک حاشیه امنیت ببینن و رفتار این چنینی رو مدام در حقیقت تکرار بکنن. اما برکناری یفعات تومر یروشالمی هم شاید اساساً اقدامی باشه که بشه اون رو در راستای تحکیم قدرت نتانیاهو بر دستگاه‌های نظامی هم دونست. یعنی حتی یک تحلیلی که داره ارائه میشه هم این هست که خود نتانیاهو در جریان درز پیدا کردن این ویدیو نقش‌آفرین بوده به رسانه‌ها. برای چی؟ برای اینکه زمینه لازم جهت برکنار کردن یروشالمی رو به دست بیاره و دلیل لازم، بهانه لازم رو به دست بیاره، و این در واقع در امتداد تغییر فرمانده کل ارتش و گذاشتن شخصی مثل ایال زامیر و مثلا فردی مثل داوید زینی به ریاست شاباک و کنار گذاشتن روننبار و مثلا تغییراتی که در سطح فرماندهان واحدهای مختلف ارتش بوده، برای اینکه قدرت ائتلاف حاکم و قدرت نتانیاهو بر دستگاه نظامی و امنیتی تحکیم بشه، در حقیقت در این راستا هم برخی دارن این اتفاق رو میبینن و میگن که این سطحی از قدرت که نتانیاهو و در حقیقت کنترلی که بر دستگاه نظامی و امنیتی داره پیدا میکنه در تاریخ اسرائیل بی سابق است و استقلال نظر اونها و استقلال عمل کردی اونها رو به شدت زیر سوال خواهد برد، به دلیل اینکه در جریان موضوع اصلاحات قضایی ارتش و دستگاه امنیتی خیلی در برابر نتانیاهو ایستادن و ازش انتقاد کردن و نمیخواستن که اجازه بدن این اتفاقا بیفته، و خب کارشکنی بزرگی در مسیر انجام شدن اون پرونده شد و تحقق اون پرونده شد که به نوعی اصلا شکست خورد. بنابراین حتی این طرفی هم میشه به موضوع نگاه کرد. وقت همه شنوندگان عزیز بخیر. سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 179مین شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز چهارشنبه 21 آبان ماه تهیه و منتشر میشه و به موضوع رسوایی زندان سده تیمان و برکناری دادستان نظامی ارتش اسرائیل اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز شنبه 24 آبان منتشر میشه، خدا نگهدار شما.